مهمانهای ایران زمین به این فکر افتادند که مخفیانه در سردابها ورزش کنند و قدرت بدنیشون رو بالا ببرند که در برابر دشمن قدر باشند. اما این ورزش فقط بر پایه قدرت بدنی نیست، بلکه پهلوانی بیشتر بر خصوصیات نیک اخلاقی محک می‌خوره. و پهلوان به کسی گفته میشه که هم در قدرت بدنی و هم در اخلاق به درجه بالایی برسه. برای بیشتر آشنا شدن با این ورزش در کنار آقای علی ناری هستیم، یکی از مرشدان و قدیمی های ورزش زورخانه‌ای هستیم. خوش اومدین آقای ناری. دلم خود خودتون به ما بگین که چه اتفاقی افتاد که اصلا وارد این ورزش، وارد این رشته شدین، حالا از چه سنی وارد این رشته شدین، چطور شد که به این مدارج رسیدین؟
به نام خداوند هر دو سرای، خداوند امروز و روز جزای، نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. عرض احترام و ادب و درود به حضرت عالی، همکاران محترم و همه هموطنان عزیزم. علی ناری هستم، متولد 1 تیر ماه سال 1340 در دیار سربداران، شهر سبزوار از استان خراسان رضوی. رشته ورزشی من فوتبال بود، ولی به توصیه و علاقه‌ای که پدرم به رشته ورزش پهلوانی داشت و با تأسیس زورخانه‌ای در محلمون که در جنوبی ترین نقطه شهر سبزوار واقع شده، من از رشته فوتبال اومدم به رشته ورزش زورخانه‌ای و علاقه من شدم به هنر مرشدی. الان که در خدمت شما هستم، از افتخارات بنده است که خب چندین ساله به عنوان یک عضو کوچک جامعه ورزشی کشور در این رشته ورزش های پهلوانی و زورخانه‌ای که اصیل ایرانیه و افتخارم میکنم، تونستم به عنوان یک خدمتگزار نوکری کنم تو این رشته. پهلوان نامی هم، چون پهلوان سختری، پهلوان یعقوب علی شورورزی، پهلوان علیزاده سلیمانی، پهلوان توپچی و خیلی از پهلوان دیگه، برادران خادم، رشید لمیر، اینا همه کسایی بودن که ما خود خدمتگزارشون بودیم و جز افتخارات بنده است. الان از لحاظ مالی شاید ضعیفیم، چیزی نداریم، چون خیلی از عزیزان رفتن دنبال بیزینس خودشون، ولی ما ثروتمون، افتخارمون اینه که به عنوان یک خدمتگزار تونستیم تو این موقعیتی که از 4 طرف از لحاظ فرهنگی حمله شده به مملکت ما، ما به عنوان یک سرباز کوچیک بتونیم تو این رشته انجام وظیفه کنیم که اگر دام گذاشتن برای نسل جوان ما که سرمایه هر مملکتی جوانشه، ما لااقل بتونیم جلوی یه سری از این هجمه ها رو بگیریم. خوشحالم از این که تو این رشته فعال هستم و از خودمانم میخوام تا زمانی که نفسمون میاد مثمر ثمر باشیم برای این رشته و برای مرز و بوم ایران عزیز.
زند سرز ایران زمین آفتاب، چه کوه و چه جنگل، چه دریای آب. تو ای خاک ایران بهشتی مرا، کذاب و گل خود سرشتی مرا.
گفتین که از سال 60 بیشتر جذب هنر پهلوانی شدین. در مورد قدمت این ورزش، در مورد قدمت این هنر، دلم خواهد برامون توضیح بدین که برمیگرده به چه زمانی و اصلا این ورزش پهلوانی که میگن، این اشعاری که اونجا خونده میشه، منظور چیه؟ در اصل چه ورزشیه؟
خدمت شما عرض کنم که خب ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای برمیگرده به قبل از اسلام. شما اگر که رجوع کنید به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، با یه واژه هایی برخورد میکنید، مثلا پهلوان، کشتی، چون این کشتی از کود زورخونه اومده بیرون. ضمنی که این ورزش فلسفهش نظامیه، شما ابزارالاتی که تو زورخونه هست، مثلا میل گرفتن، میل این تمریناتی بوده که در اون زمان انجام میشده برای استفاده نمودن از گرس یا تخته شنو به عنوان قبضه شمشیر بوده، یا الان سنگی که ما در مسابقات کشوری هم برگزار میشه، این سپری بوده که تمرین می‌شده. برای چی؟ برای اینکه رزمنده در میدان کارزار بتونه به عنوان سپر استفاده کنه. یا مثلا کباده ما که یکی از رشته‌های مسابقات کشور ما در هنر فردی ما هست، خب این استفاده شدنش به عنوان تیر و کمان بوده. یا چرخیدن ما به شکلی بوده که مثلا رزمنده تمرین کنه، در آن واحد اگر در حلقه محاصره دشمن قرار گرفت بتونه با چندین نفر مبارزه کنه. در رابطه با اشعاری که شما میفرمایید، این ورزش، ورزش دلاوریه، ورزش حماسی و جنگیه، میطلبه اشعاری استفاده بشه ازش که انرژی
بیشتری
به ورزشکار بده، خمودگی رو از ورزشکار بگیره، به جای شادی و نشاط بده. ببین حکیم ابوالقاسم فردوسی میگه زنیرو بود مرد را، راستی زسستی، کجی زاید و کاستی، چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. اگر قرار باشه جامعه سالمی داشته باشیم، همین دو بیت رو ما اگر سلوه قرار بدیم میبینیم باید ورزش کنیم. زمانهای قدیم در هر شهرستانی، در هر منطقه محلی یه زورخونه بود، کوچیک و بزرگ میرفتن ورزش میکردن. ولی الان متاسفانه ما در موقعیتی قرار گرفتیم که اقتصاد اومده داره چیکار میکنه؟ رو ورزش ما هم تاثیر منفی میذاره. الان زورخونه ما که صبح ورزش داشت، شب ورزش داشت، داره تعطیل میشه. این ورزش میگه پهلوان آن نیست که در کشتی پهلوان دیگر بیاندازد، پهلوان آن بود که گاه غضب نفس اماره را زبون سازد. اگر پوریای ولی پوریای ولی شده، اسمش سالیان سال موندگاره، یا اگر آقا تختی. این صفات پهلوانی است که آقا تختی رو متمایز کرده. خیلی ها هستن که مدال‌های رنگارنگ المپیک و جهانی رو دارن ولی جایگاه آقا تختی رو ندارن.
درسته،
جایگاه پهلوان پوریای ولی محمود قتالی رو ندارن. پس این صفات پهلوانی حرف میزنه. من یه اشاره کوچیک داشته باشم به رزم خان هفت، مبارزه رستم با دیو. دیگه ما از دیو که دیگه بدتر نداریم. میگه شنیدم که رستم به هاماوران در اون جنگ دیوان مازندران دشمنش تو خواب میبینه. به خواب اندرون دید دیو سفید، یه دفعه تصمیم گرفت که خنجر در بیاره دیو رو تو خواب بکشه. همین خواست خوابیدش سر برید، به خود گفت گر زخم بر اون زنم، چسان داده مردی به دوران زنم. دیگه من رستم نیستم که، من پهلوان نیستم. بعد میگه چیکار کرد؟ همان خصم خوابیده بیدار کرد. پس اونگه به وی عزم پیکار کرد، گفت بلند شو به جنگی، رستم اومده. ببین ایرانی اینجوری بوده ها، دشمنش میگه پاشو من نامرد نیستم، پاشو. بعد تمتم به نیروی جان آفرین، همین گشت بسیار جنگ شروع میشه، کشتی شروع میشه، همین گشت بسیار با او بکیم. سرانجام زان کوشش و کارزار، بده به سونوی فنوی که به هم دیگه میزدن، بپیچید بر خود گو نادار. پهلوان رستم بزد چنگ و برداشتش نرشید به گردن، برآورد و افکند به زیر، زدش بر زمین همچو شیر ژیان، بدان سان کزوی برآورد جان. یعنی جوری زدش که دیگه نفسی آخرش می... بعد فرو برد خنجر، اون موقع خنجری کشید، نه زمانی که خواب بود. بعد تو کشتی دی که برده، حالا چیکار میکنه؟ میاد به سمت یزدان پاک. بعد اینجا میگه گشاد از میان اون کیانی کمر، برون کرد خفتان و جوشن زبر، زبر نیایش سراتن بشوز. یکی پاک جای پرستش که میخواد عبادت و شکر گذاریش به جا بیاره، ترتمیز باشه. پس آنگه نهاد از بر خاک سر، چنین گفت که داور دادگر، زهر بد تویی بندگان را پنا، تو دادی به من گردی و دستگاه. این زور و نیرومندی رو من از تو دارم.
صفات پهلوانی یکیش هم همین تواضعی بوده که خب پهلوان ها داشتن. حالا یکی تمام این صفات ها هم در شاهنامه اومده و هم در شعرهای حماسی ما اومده، هم در اخلاق پهلوان های معاصر ما اومده. خود شما چقدر تو زندگیتون تأثیر داشته این صفات و چقدر سعی کردین به این صفات نزدیک بشین؟
خدمت شما عرض شود که شنیدی میگم تواضع ز گردن فرازان نکوز، گدا گر تواضع کند خوی اوست. شما یکی فرمودین در رابطه با زندگی این صفات چه تأثیر داشته، به من میخوام بگم به شما به عنوان یک عضو کوچک جامعه بچ پهلوانی، آن که با خانواده اش، ببین کمتر اینشا، آن که با خانواده اش مهربان و صادق باشد پهلوان، هر آن کس که به خرد و کلان خدمت کند پهلوان است. حالا این خدمت ممکنه شما رئیس جمهور باشی، ممکنه کاسب سر محل باشی، ممکنه مثل شما که دارین زحمت میکشین برای فرهنگ مرزبون تو قسمت تهیه رادیو باشید. ما میگیم آن که راستگو و درستکار بوده و از خرافه و جهل فساد و تباهی دوری کنه پهلوانه، آن که مدافع حریم پاکدامنی و عفت مردمش باشه پهلوانه. پهلوان به هر جان توان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش، به زیر پای بی دستان زمین شو، به چشم زورمندان آسمان باش، یتیمی را به مهری شادمان کن، گل بی باغبان را سایبان باش. شما وارد زورخونه میخوای بشی؟ در زورخونه پایینه، رئیس جمهوری، مولتی میلیاردری، نمیدونم شخصیت فرهنگی اونچنانی هستی، کارگری، ببینه بعد ساعت اون پایین تعظیم کنی برای زورخونه بشی، بعد ذهنن میخوای ورزش کنی، یک سر و گردن از اونه که تو زورخونه بعد پایین تر باشی، برو تو گود.
اینار که مطرح کردین برای من جذابه که بدونم در زورخانه چه اتفاقی میفته، این رسم زورخانه ای رو برای ما توضیح بدین.
خدمت شما شد که ورزش زورخانه تنها ورزشیه که شما هرچی سنت بالاتر میره و کسوت توی این رشته بالاتر میره، برخلاف ورزش‌های میدانی و اروپایی حرمتت بیشتر میشه، شماره صندلیت عوض میشه، اگه شماره صندلیت صده میاد بالا، میاد بالا صندلی یک رو بهت میدن، میگن جایگاه شما اینجاست. هم در هنر مرشدیش این اتفاق میفته، هم در جایگاه ورزشیش. شما زمانی که میای تو زورخونه میشینی همه رو یک دست میبینی، یعنی یک حلقه عشق و محبت رو میبینی، همه تو این حلقه تو یه گودی دارن ورزش میکنن، یه حلقه گرد، حالا این میتونه عجزلی باشه، جیزلی باشه، گرد باشه، شما نمیتونی تشخیص بدی که اون آقایی که پایینه کجا بالاست، کجا پایینه، کدوم ارتش بوده، کدوم کارگره، کدوم یکی سیده، چون سادات هم میدونی دیگه ما تو ورزش پهلوانی بچه های آقا علی ابن ابی طالب جایگاه ویژه‌ای دارن. هر کجا مرشد نشسته بود در جایگاه خودش که بهش میگن سردم زورخانه، هر کجا نشسته بود شما دقیق شو، پایین پاش، پایین اون جایگاه بالاترین نقطه گوده، روبروش میشه کجا؟ پایین ترین نقطه گود. اون پایین ترین نقطه گود کسی که تازه ورزشی شروع کرده یا دیرتر از بقیه شروع کرده، اون روبرو وای میسته، این کفه ترازو این طرف و این طرف به تناسب کسوتشون وای میستن. اون بالای دوین یه بچه کوچیک رو دست یه پیرمرد بایستده، دست مثلا پهلمون بایستده، اون ساداته. یا اگر سادات هم نباشن توی گود، موسفیدی که اونجا وایستده اون کهن کسوته، کهن سوار این رشته است که جایگاهه کجا رو بهش دادن؟ بالا رو بهش دادن. شما اگه تو زورخونه بریم اینی از اون نقطه پایینی که الان اشاره کردم تا نقطه بالایی 5 متره بیشتر هم نیست، یه دفعه میبینی ورزشگاه از شماره صندلی 100 میخواد بره اون یکه، 50 سال طول میکشه، 40 سال طول میکشه 5 متر رو بره، باید ورزش کنه، شلاق بخوره تا بیاد اون جایگاه رو پیدا کنه. خدمت شما عرض شود ما عجیبی که ورزش ما ورزش پهلوانیه، صفات پهلوانی هم خب در حضرت مولا در مبارزاتی که انجام می شده، در فروتنی که داشته، در تواضعی که داشته، در دستگیری از مستمندان که داشته، به این ورزش ما ورزش قهرمانی نیست، ورزش پهلوانیه. تمام این صفات ها رو ما در حضرت مولا داریم. اصلا شما از اگه بپرسی از بچه زورخونه بهار ورزشتون که همه بدون استثنا در تمام ایران میگن کجا؟ کی؟ ماه رمضان. ببین ما تو ادبیات زورخونه همه شادی و نشاطه، اما مناسبت خانی رو داریم در ایام محرم، از آقا سید الشهدا تا سوء عاشورا، به احترام آقا سید الشهدا ما چیکار میکنیم؟ از ضرب استفاده نمی کنیم، اما تو زورخونه عزاداری میکنیم. تو شبهای احیا به احترام علی ابن ابی طالب ضرب میزنیم کنار، میایم به سمت عزاداری. شبهای دیگرش هم به عشق مولا با مدیح سرایا و منقبت خانیه که در ستایش حضرت مولا.
خودتونه این که این فرهنگ فراموش نشه.
عشقمونه عشق دیگه. ببین عشق به مرز و بوم، عشق به مملکته. من یه چیز شما بگم، سال 2005 بعد از قهرمانی جهان تو آکسفورد که گرفتم، اونجا به ما پیشنهاد دادن آقا اینجا بمونید برای اجرای موسیقی. اونجا من دعوت گرفت برای اجرای کنسرت که 2 سال پیاپی در لو و پلیموس به اتفاق یکی از هنرمندای سبزوار به نام هادی در قدمی که ایشونم از اساتید یک گمنامه. هر چی فکر کردیم بابا زن و بچه رو برداریم بیاریم، دیدیم نه، ما 50 سال دیگه هم که اینجا باشیم مولتی میلیاردر هم بشیم، آخرش مال اینا آب و خاک نیستیم.
یه خاطره برای من تعریف کردین که به من گفتین که در مورد حضرت علی گفتن که نخوید. حالا دوست دارم برای شنونده هامونم بگید که این خاطره رو.
بله، چون خیلی جالبه. خدمت شما هست که در متن منقبت مولا در دستگاه سگا تنظیم کرده بودیم، کارم خیلی قشنگ بود. ناگفته نمونه گروه های قدر اومده بودن. حتی یادم گروه ام کلثوم از مصر هم اومده بود، از پاکستان، هندوستان، ترکیه، همه جا اومده بودن، 18 تا کشور اومده بودن. موسیقی هاشون هم موسیقی های قوی. ما هم رفته بودیم به عنوان نماینده ایران. اینا به ما گفتن آقا یه کار دیگه تنظیم کنید. گفتیم باشه، عیبی نداره، ما به جای مولا از رسول الله استفاده میکنیم، ولی اصل همین اجرا میکنیم. رفتیم اونجا پشت استیج، قبل از اینکه مثلا بریم روی استیج با همین دوستم آقای هادی در قدمی صحبت میکردم، گفتم هادی ما یک عمر داریم علی علی میگیم تو زور خونه، بیشتر کارمون هم عرفانی و مذهبیه، ولش کن. حالا این آقا به ما گفت یه چیزی، ما چی کار داریم؟ تنظیم اونم که رو این بوده، بریم عشق هست. گفت بریم
یا علی.
ما یا علی رو گفتیم، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. در اجرای گروه های دیگه تماشاچی همه تو خواب بودن، چون از صبح می اومدن میشستن، هی اینا اجرا میکردن اشباع شده بودن، خسته شده بودن، چون زبونا رو هم نمیفهمیدن، فقط ملودیا و آهنگا و ریتما رو حالشون میشد. خب انگلیسی بودن، از کشورهای دیگه بودن. زمانی که کار ما شروع شد تمام سالن حرکت کرد، شادی و نشاط تمامو گرفت. ما چیکار کردیم؟ ساقی کوثر اجرا کرد. خدمت شما شود که خب آخر هر صحبت میگیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تو خوشنود باشی و ما رستگار یعنی چی؟ زندگی سلامت، فکر سلامت. الهی ما رو سوق بده به سمت صفات پهلوانی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم
هم سنگر.
سلام ای فرق متلاقیه،
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ.
معراج شهدا، معراج شهدا تقریبا بارگونه کتاب بیمارستان بود.
بسیار مهمه. یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد شد.
در برنامه قبلی با همسنگر تازه آشنا شدیم به نام آقای فریدون دشتی که حرفاش تازه گل انداخته. امروز هم میخوایم پا به پای آقای دشتی حرکت کنیم در روی خاکی که سرخ شد از بس که خون مردم غیور این سرزمین اونجا ریخته شد. میخوایم پا به پای آقای فریدون دشتی بازم قدم بزنیم تو کوچه پس کوچه های خرمشهر، سر بکشیم به مسجد جامع، بریم کنار شط و ببینیم آدم ها در چه حال و هوایی هستند.
ما جز نیروهای داوطلب بودیم، یعنی در واقع نه نظامی بودیم نه اینکه به هر حال جزء حتی سپاهی یا به هر حال جزء نیروهای نظامی به اون معنا نبودیم. از معدود آدمهایی بودیم که در واقع به صورت داوطلب مونده بودیم تو شهر و به هر حال به این خاطر اونجا به دفاع می‌پرداختیم.
واقعاً بعضی از مردم خرمشهر، مردمان غیور و نازنین و مقاوم خرمشهر، عجیب و غریب بودند. آدم‌هایی که به اصرار بقیه هم شهر رو ترک نکردند و موندند، چون می‌دونستند اینجا شهرشونه و این خونه خونه اوناست و هرگز نباید ترک بشه.
اون عده‌ای که ما گفتیم برن در واقع شامل زنها و بچه‌ها میشد که حالا باز از زنها هم یه عده‌ای موندن، یعنی با اینکه ما اصرار کردیم و خیلی هم فشار آوردیم که اونا برن، منتها اونا باز جز نمی‌کردن. مثلا ما مادر دو تا شهید پور حیدری و خیلی از خانم‌های دیگه‌ای که حالا میشه گفت.
خیلی از ماها خرمشهر رو با مسجد جامعش میشناسیم، اما بشنویم از روز و روزگار این مسجد پرخاطره از زبان آقای دشتی.
مسجد شده بود پایگاه، یعنی یه اتاق جنگ شده بود مسجد جامع. ویژگی که داره در واقع بعض این که چند روز که گذشت مرکز مراجعات مردم، این جامعیتی که پیدا کرده بود در واقع جامعیت درستی بود و این جامعیت مشمول همه چی شد، یعنی شد دارخونه، بیمارستان، اتاق جنگ، ارشاد به خدمتون، سازماندهی، تقسیم نیرو، نمیدونم یه جایی که حتی بشه توش مهمات رو نگه داشت و بچه ها بیان و حتی محل استراحت. یعنی واقعا یه مرکز فرماندهی شد که این برنامه بود. اونایی که گفتیم برن در واقع اونهایی بودن که باید میرفتن، یعنی شرایط شهر یه شرایط خاص بود که شاید یه شرایط ناباورانه. یعنی شما مثلا فرض کنید قبل از این هم ما با عراق درگیری داشتیم، ولی هیچگاه این درگیری منتج به اینی که حتی یه گلوله توی شهر بیاد یا به هر حال مردم آسیب ببینن، قبلش این اتفاق نیفتاد بود. اما ما با یه شرایطی مواجه شدیم که برای خودمون هم وقتی اون شرایط رو دیدیم باور کردنی نبود. اون شرایط
شنیدن بعضی از خاطرات ناشنیده برای ما خیلی میتونه جذاب باشه. یه نمونش آقای دشتی برامون میگه. از روزهای قبل از جنگ، از ماها پیش، پیشتر از 31 شهریور 1359 در خطوط مرزی ایران.
من تقریبا میشه گفت که یه چیز حدود 4-5 ماه، شاید بیشتر 6 ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه، با یه بند خدایی رفتیم کل نوار مرزیمون از خرمشهر رفتیم و فکر میکنم از سوسنگرد اومدیم بیرون، تمام چیزها رو رفتیم سر زدیم. در واقع یه آدمی اومده بود میخواست که به هر حال ببینه نوار مرزی چجوریه. ما هم تصورم این بود که همون حدود خرمشهر هست و بحثا اینجوری، و با از ما هم کمک میخواست. ما هم کار خاصی نداشتیم، چون جهان آرا که شکل دهنده و سازمان دهنده ای که همچین چیزایی بود، از بچه ها کمک میگیره، مثلا میگه آقا یه همچین چیزیه، شما برید به این چیکار کنید، اینجوری کمک کنید. بس حالا مشاهدات خودم رو میگم از این اتفاقی که به حساب دید. این 1000 کیلومتر مرز رو که بازدید کردیم، اگر حالا دقیق بگم نمیدونم این عدد درسته یا درست نیست، چون ما متر نکردیم، ولی حالا تصور من بر اینه که 1000 کیلومتر مرز بین ما و عراق تو این نقطه ای هست که وجود داره. چیزی که من مشاهده کردم این بود که پاسگاه های ما آب خوردن نداشتن. مثلا فکر کنید که یه پاسگاه ما 25 کیلومتر فاصله داشت، وسیله ای که این 25 کیلومتر رو پوشش بده رو نداشتن، غذا نداشتن. شرایطشون واقعا شرایط غیر مطلوب و غیر عقلانی بود به لحاظ نظامی. بعد مشاهده میکردیم که بین این 25 کیلومتر یا دو تا پاسگاه ما، یه چیزی حدود مثلا 3 یا 4 پاسگاه عراق به تازگی ایجاد شده. یعنی خب این اگر حتی به نظر میرسه که شما نگاه کنید وقتی کنار مرز یه اتفاقی داره میفته، قاعدهش اینه که باید یه عکس العملی از این طرف هم دیده بشه دیگه. ببینید دو نیروی نظامی اگر ما کلاسیک بخوایم بررسی بکنیم، هر نوع تحرکی که کنار مرز، همین الان آقا فکر کنید مثلا کنار مرز ما الان که حالا ما تسلطی داریم و دقیقا میدونیم چه خبره، فرض کنید الان یه خودرو عبور بکنه یا یه پهباد یا یه دونه نمیدونم چی، ما چند بار حتی فضای مرزی ما توسط به حساب هواپیماهای اونا اومدن تو فضای مرزی ما. پاسگاه‌های دیگه می‌رفتیم بازم تعجب می‌کردیم خدا، یعنی این مثلا یعنی منطقی نیست، یعنی این شرایط معقولی به لحاظ نظامی حداقل نیست و باید یه شکل دیگه‌ای باشه که این اتفاق چرا نمی‌افته، چرایی این برای ما مورد سوال بود. یعنی من که داشتم بازدید میکردم،
این مال چه تاریخی بود این بازدید؟
دقیقا مثلا سال 59، این دقیقا قبل از اینکه حتی درگیری پیش بیاد،
یعنی قبل از شهریور 59.
بله، یعنی قبل از، شاید مثلا توی اردیبهشت یا حالا بگیم شاید 58 مثلا، چون 5-6 ماه عرض کردم، مثلا اسفند یا بهمن 58 بود که ما مثلا یه همچین برنامه رو داشتیم. اساسا مشخص بود، یعنی تحرکاتی شما ببینید، مثلا فرض کنید یهو میبینید لودرها، ما یه مقطعی چون من تقریبا 2-3 ماه باز قبل از این که درگیری پیش بیاد، قبل از شهریور، ما باز تو اون شلمچه و مرز حدود و بحثایی که اونجا داشتیم، باز ما با بچه‌ها چیکار می‌کردیم؟ به صورت حالا داوطلبانه می‌رفتیم اونجا روی نوار مرزی، در واقع کمک می‌کردیم به بچه‌ها. یه جی پی هم داشتیم که بالا می‌رفتیم با اون روی نوار، در واقع چیکار می‌کردیم؟ تردد می‌کردیم که حالا بدونن که ما هستیم و به هر حال یه شرایط این چنینی وجود داره. باز هم ما می‌دیدیم، یعنی کثرت نیروهای نظامی که به هر حال ما می‌دیدیم اونجا هست، اونم باز برای ما قابل توجه.
ما همراه آقای دشتی هستیم و هنوز میخوایم از ایشون که برامون بگن، برامون از چیزهایی بگن که ما باید حالا حالاها بشنویم و اصلا فکر نکنیم که این همه رو که شنیدیم داره تکراری میشه.
اگر به بندگی ارشاد می اشاره